رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 31 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در فضای مصر هواپیمای ایرباس یک شرکت روسیه سقوط کرد. جان کری در مراسم افتتاح سفارت آمریکا در بیشکک شرکت نمود. اما بر اثر سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. نجات بخشان مصر با انتقال جسدهای قربانیان سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالم اویای روسیه شروع کردند. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین سوی شهر سنگ پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از چند دقیقه پرواز از فرودگاه فراغتگاه شرم الشیخ در بالای نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. بر پای خبرها، نجات بخشان جسد 100 نفر را پیدا کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 اکتبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. او به نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. با نوشته خبرگزاری اینترفاکس، هواپیما بعد به زمین برخوردن پاره پاره شده است. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز 31 اکتبر در بیشکک با رئیس جمهوری قرغیزستان المازبک اوتامبایف ملاقات انجام داد. او در رسم افتتاح بنای سفارت آمریکا در بیشکک و بنای نو خوابگاه دانشگاه آسیای مرکزی شرکت نمود. این نخستین سفری وزیر خارجه آمریکا به همه 5 کشور این منطقه است و تا 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. در شهر سمرقند ازبکستان جان کری در نشست مشترک وزیران امور خارجه همه 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا در فرمت نو مراسم با S5 پلیوسی یک جمع شرکت می‌ورزد. وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه در نشست مکالمه استراتژی آمریکا و قزاقستان شرکت و در دانشگاهی نظربایف سخنرانی خواهد کرد. جان کری همچنین از ترکمنستان و روز 2 نوامبر از تاجیکستان بازدید می‌کند. ایالات متحده تقریبا 50 افسر و سرباز نیروهای واکنش سریع را به سوریه میفرستد. نماینده رسمی وزارت دفاع آمریکا در این باره روز جمعه خبر داد و گفت قرار است نظامیان در شمال سوریه در منطقه تحت نظارت کردها مستقر کرده شوند. امریکایی ها با حیث مشاوران نیروهای کردها که علیه گروهی دولت اسلامی می جنگند فعالیت میکنند. آنها همچنین در عملیات ویژه علیه دولت اسلامی در قلمرو سوریه استفاده میشوند. چنین عملیات به گفته وزیر دفاع امریکا اشتون کارتر در آینده دایر کرده خواهد شد. از این پیش براک اوباما رئیس جمهور امریکا اظهار کرده بود که نظامیان کشور در قلمرو سوریه جایگیر نخواهند شد. ایالات متحده تا حال با ضربه های هوایی به موقع های گروهی دولت اسلامی میکرد. از نمی شود که شاید در آینده شماره افسران و سربازان نیروهای سری امریکا در سوریه افزایش یابد. با تصمیم کاخ سفید برای فرستادن نیروهای امریکایی به سوریه اعضای کنگرس واکنش مختلف کردند. بعضی ها از آن ناراحتند که ماموریت اوباما برای این عملیات از کنگرس اجازه نخواسته است. بر اثر ترکش و سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومانیا 27 نفر به هلاکت رسیده، 155 کسی دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات حدس میزنند که تعداد قربانیان شاید افزایش یابد، زیرا وضع 25 نفر دیگر را طبیبان خیلی وزنین ارزیابی کردند. ترکش و سوختار در این کلوب شبانه شام جمعه هنگام راک کنسرت روی داد. ضمن سوختار در بنا تقریبا 400 نفر هستند. جوانان و نورسون جمع آمده بودند. بعد از سوختار بسیاری ها سوی برآمدگاه شتافتند و این بیرون شدن از بنا را مشکل تر کرد. سبب های ترکش و سوختار تحقیق می شوند. کلاوس یوهانس رئیس جمهوری رومانیا در صفحه‌اش در فیسبوک از این حادثه اظهار اندوه کرد و با پیوندان قربانیان اظهار همدردی نمود. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش دادن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم رو با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. پروازی را تمام. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسی در حریم هوایی مصر 224 نفر به هلاکت رسیدند. شب‌های بی‌خوابی ساکنان فرخار در مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان. جنگ‌ها میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارند و هر کار خیر را پاداشی است. یک جوان تاجیک برای برگرداندن همیان شک شهروندی روسیه مورد ستایش رسانه‌های این کشور قرار گرفته است. از مصر درباره سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالیم اویای روسیه خبر رسید. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین در مسیر شرم الشیخ سن پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه در یک منطقه کوهستانی کناری شهر العریش نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. مقامات مصری اعلان کردند که نجات بخشان کشور پاره‌ها و صندوق سیاه هواپیمایی روسی را پیدا کردند. با گفته آنها ایرباس پوره نابود شده و احتمال می‌رود که همه 224 سرنشین آن به هلاکت رسیدند. ایمن المقدم یک مقام مصری در کمیته هوایی با خبرگزاری ها گفته است خلبان پیش از قطع شدن ارتباط با برج نظارت اعلام داشته است که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و قصد دارد هواپیما را در نزدیکترین فرودگاه به زمین شیناند. نجات بخشان مصری میگویند که ایرباس را در نزدیکی یک فرودگاه العریش آشکار کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 نوامبر را روز ماتم اعلان کرد. او با نخست وزیر دیمیتری مدویدیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. مکسیم اسکالوف وزیر نقلیات روسیه در صحبت با خبرنگاران گفت که با دستور نخست وزیر او رئیس کمیسیون دولتی تعیین شده است و همراه با دیگر اعضای این کمیسیون ساعت‌های نزدیک به جای حادثه پرواز میکنند. مسئول خبرنگاران درباره آن که حریم هوایی مصر تا کجا برای پرواز هواپیما آن بود او گفت:
Мы не имели информации о запрете воздушного пространства над этим.
Мы дарборе ман и парвозхом дар хареми хавои ин минтақа ягон иттило надоштем. و چون مقامات اویاسیونی مصر و دیگر کشورهای اطرافی آن پروازها را منع نکرده بودند، هواپیما در دلان مقرر شده حرکت میکرد.
То самолёт следовал установленным коридором.
مقامات امنیتی مصر گفتند که بر پایه اطلاعات پیشکی هواپیما هدف حمله قرار نگرفته است. رسانه های روسیه نوشتند که هواپیمای سقوط کرده کهنه‌ترین هواپیمای شرکت کاگالیم اویا محسوب میشد. ایرباس 18 سال باز در اختیار این شرکت است و از این پیش از سوی چند شرکت هواپیمایی خاور میانه استفاده میگردید. گفته میشود که از این پیش هم هواپیماهای کاگالیم اویا با صدمه و مشکلی فنی مواجه شده بودند. سال 2010 هواپیمای تو 154 این شرکت به طور اضطراری در فرودگاه شهر شادی ایران نشست و ما با کسی آسیب نرسید. همان سال دیگر هواپیمای کاگالیم اویا ایرباس A320 که از دیگر شهر فراغتی مصر خورگاد پرواز میکرد در فرودگاه دمدید و مسکو با مشکلی فنی مواجه شد و ما آن وقت هم مسافران ضرر ندیدند. ولی سال 2011 هواپیمای تو 154 این شرکت که از مسکو به شهر سرگود پرواز میکرد، هنگام فرود آمدن به آتش گرفت. در آن حادثه 3 نفر به هلاکت رسیدند، 40 کسی دیگر مجروح شده بودند. سقوط ایرباس در مصر و مرگ 224 نفر بزرگترین فاجعه برای شرکت کوگلیم آویا محسوب میشود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان گروه طالبان در منطقه های خواجه‌غار و خواجه بهاءالدین ولایت تخار ادامه دارند. خواجه‌غار و خواجه بهاءالدین و همچنین ولسوالی درخت در مرز با ناحیه فرخار ولایت خفدان جایگیر شدند. جنگ در تخار پس از آن اوج گرفت که طالبان برای نخستین بار ولسوالی درخت این ولایت را تصرف کردند. در همین حال ساکنان روستاهای مرزی ناحیه فرخار میگویند که شبها صدای تیر به گوششان میرسد و آنها به ویژه کودکان را سخت ناراحت میکند. صدای زد و خوردها را حتی ساکنان مرکزی ناحیه فرخار هم میشنوند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب، محمود جان رحمت‌زاده در این باره.
ساکنان دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت درقد ناحیه فرخار میگویند که امشب صدای تیرپرانی در آن سوی مرز افغانستان تا نیمه شب شنیده میشد. با گفته ساکنان، صدای تیراندازی از آن سوی مرز بعد از ساعت‌های 23 شب 28 و 29 اکتبر بیشتر شده، ساکنان را ناراحت کرده است. این در حالی است که روز گذشته طالبان ولسوالی درقد ولایت تخار افغانستان را هم از با جماعت دهات درقد فرخار تاجیکستان را تصرف کردند. ولسوالی درقد تخار با ناحیه امام صاحب ولایت قندوز هم مرز بوده، با ناحیه فرخار مرز مشترک دارند. میرحمد، یک ساکن دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت درقد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت‌های تقریبا 23 یک بار صدای تیراندازی بیشتر شد و تا ساعت 2-3 ادامه کرد. با گفته این ساکن فرخار، وقت صدای تیراندازی بیشتر شد، کودکان خردسال و همین طریق اهل خانواده با نگرانی از خواب بیدار شدند.
صدای تیر بلند شد، روزی پرانپران بلند شد، خیلی گودک ها ای خون خیستن، خیلی خونجی خیستن و خون فیران زنکو. خریبی ای ساعت سه چور شروع بودیم، روز یعنی پرانپران بعد کمتر شد، اون شده. بعد ما ستی بچه ها سهر پر تبز درامده یک تموفه کرده کچیگه بگفته، اون طرف سین افغانستان کمکم از هر طرف خیلی دود میگرام. اما وقتایی که اوزی چیر پیدا میشود میروان این روز دیگه بد تین چیز و سلطوی طرف هم تین میشود.
نگرانی ساکنان دهه های مرزی در فرخار در حال است که سخنگوی والی ولایت تخار سنت الله تیمور در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت جنگیان صبح چهارشنبه ولسوالی درقد را تصرف کردند و جنگ های شدید همچنین در ولسوالی های خواجه‌غار ادامه دارد. با گفته سخنگوی والی تخار، در درگیری ها با طالبان 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. او میگوید از بس که نیروهای دولتی جنگیان طالبان را از ولسوالی ها نیز با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی ولایت قندوز تنگ کرده اند، آنها به سمت ولایت تخار فرار کرده جبهه جنگشان را با ولسوالی های درقد و خواجه‌غار کوچاندند. بیگمران نظیرزاده، یک ساکن دیگر دهه جریلی جماعت درقد، در صحبت با رادیو آزادی گفت امشب صدای تیر به گوش آنها نرسید، اما او گفت شب گذشته صدای تیرپنوری را شنیده بودند. با گفته بیگمراد، دو ماه قبل دو گلوله از آن سوی مرز به دهه آنها پرتاب شده بود. او میگوید امشب را با راحت و به صدای تیر پشت سر کردند. اما ساکنان نزد مرز شهرک نیز میگویند که امشب صدای تیرپنوری را شنیده اند. نعمت، یک ساکن شهرک فرخار، به آزادی گفت خانه آنها در نزد دیدبانگاه رقم 3 واقع است و صدای تیر به گوش آنها پست رسیده است. در همین حال رعنا رحیمزاده، رئیس ناحیه فرخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار اول نیست که صدای تیر از آن سوی مرز شنیده می شود. با گفته خانم رحیمزاده، تصرف ولسوالی های همسایه درقد هنوز به وضع زندگی ساکنان فرخار تأثیر نگذاشته است و تا حال سرحد بانان تاجیک از کدام ناآرامی در مرز خبر نداده اند. او میگوید در پی حمله طالبان به قندوز در خط مرز منطقه فرخار با درقد دو دیدبانگاه ایلاوگی افتتاح کرده شد. اما یک مسئول قسم نظامی 2931 در صحبت کوتاه تلفنی به آزادی گفت که وضع در مرز آرام است. او از ایروهای بیشتر معلومات خودداری کرد و نگفت که در آن سوی مرز چی میگذرد. ناحیه فرخار در مرز با ولایت قندوز و تخار جایگیر بوده، در این ناحیه گذرگاه کوکل واقع است و ساکنان منطقه کلاب بیشتر تجارتشان را با افغانستان از این گذرگاه به راه میمانند. این گذرگاه در پی سقوط قندوز به دست طالبان یک مدت بسته شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلاب.
نگرانی ساکنان ناحیه فرخار از نبردها میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان در آن سوی رودخانه آمو. شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه خبری ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چین با تدریج نقش برادری کلانی کشورهای آسیای مرکزی را از دست روسیه میگیرد و طوری به نظر می رسد مسکو در مقابل چاره جز تن دادن به تقدیر ندارد. بنا به آمارها، تجارت چین با پنج کشور آسیای مرکزی از سال 2000 به این سو 30 مراتب افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکین و این منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌داد، ولی در سال 2013 الکی به 50 میلیارد دلار رسید. و پکین ظاهراً حتی با فتح چنین قله‌ای بلند قناعت نمی‌کند و بنا به تعهدات سپرده‌اش قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم تا دو برابری دیگر بیفزاید. اما تبدیل برادر کلانی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسی که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو با هم فعالتر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه های پر ادعای گیوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه های نوبنوی یاری های اقتصادی حکومت های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مائل می کند. اما جمع قادر اکنیف اقتصادشناس قرقیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین این کاسه های زیادم که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسک زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیلی مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرقیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحاد اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهرا با اکسپانسیای چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساساً با همین طرح اتحاد اقتصادی اوراسیا اش مقابلت می‌کند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکین با دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده‌های شرکت‌هایش به بازار روسیه می‌شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین‌المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول که در عوض یاری‌های اقتصادی خود از کشورهای پاسورشوروی انجام برنامه‌های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می‌کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط‌ها نمی‌گذارد و نسبت به مشکلات این دولت‌ها در مسائل برای غرب مهمه چون آزادی‌های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی‌پرواست. جمال الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه های چین برای تاجیکستان نظر به پول سازمان های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می شوند جذاب ترند، زیرا با گفته او قرض های پکین روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمی گیرند و یگان شرط ندارند. اما یوری های چین با باوری ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرضهای این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار میگیرند و در صورت ناتوانی یا تاخیر در پرداخت قرضهایش پکین میتواند روی کشورهای قرضدار شرطهای خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین علاکه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراها و نقبها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همینطور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قرب پول سامانی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یوری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورالیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهاییش در روی اکسپانسیای چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
افزایش نفوذ چین در آسیای مرکزی که نقش روسیه را در منطقه تو رفت کم رنگ میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک مهاجر کاری تاجیک که در روسیه به تکسیرانی مشغول است، بعد از یافتن همیان یک خانم روس آن را به صاحبش برگرداند. عجیب آن است که در لحظه های اول دختر روس اسمس جوان تاجیک را قلابی پنداشته و به آن واکنش نکرد و فقط بعد از دریافت اسمس دوم او فهمید که واقعا هم همیانش را گم کرده است. زمنان بار اول نیست که مهاجران تاجیک مبلغ یافتهشان را به صاحبانشان برمیگردانند و مورد ستایش رسانه های روسیه قرار میگیرند. زمن ستایش مورد ستایش رسانه هایی که زمنان در صحیفه هایشان هنوز هم تعقیل مهاجران تاجیک فراوان به چشم میرسد. همکار ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشا با جوانی نیکسیریش تاجیک و صاحب همیان هم صحبت شد و گزارش تهیه کارت که همراه میشنویم.
زبیولو شفیزاده مهاجر 25 ساله تاجیک هیچ تصور نمیکرد که یک کار معمولی وی برگردانیدن همیان به صاحبش اینقدر با اسلوب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا میکند و او را به یک قهرمان رسانه های روسیه تبدیل میدهد. این مهاجر تاجیک روز 28 اکتبر تصادفاً بعد از کار در راه به مغازه همیان پر از کارت بانکی و پول پیدا کرده با یک راه عجیب آن را به صاحبش که یگان معلومات درباره اش نداشت برگردانده است. وی با یک کارت داخلی همیان به صاحبش SMS میفرستد و رقم تلفن خود رو میگذارد. ولی پیدا شدن یک پیام در صفحه فیسبوک آلیونا کوراتوا، صاحب همیان که در آن از زبیهولو تشکر شده است، استفاده برندگان اینترنت به نشانی قدردانی از این عمل نیک مهاجر تاجیک به صورت حساب او پول گذرانیدند. زبیهولو روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مشورت با آلیونا او حدود 8000 روبل مبلغ به صورت حسابش وارد شده را به نصرالدین، یک کودک 2 ساله تاجیک که مادرش از دست کشیده در یکی از یتیمخانه های روسیه تربیه می گیرد فرستاده است. در باره نصرالدین هم به زبیهولو آلیونا قصه نموده است. این مهاجر تاجیک می گوید این پول حق او نیست، زیرا کدام کاری مهم را نکرده، فقط چون یک انسان وظیفه خود را اجرا کرده است. و که تکسیرانی می کند به چنین حادثه ها زیاد روبرو می شده است.
تلفن می افتد موبر، پول می افتد، کشلوک می افتد، پیت می افتد. یا اون چی باشد تازه پیشه بسیار می کنم که این همین فلان چیز این فلان زکست مونده که باید می باریم اوفیس می کنم.
آلیونا کوراتوا صاحب جوانی همیانه که مهاجری تاجیک را رسانه ای کرد به رادیوی آزادی گفت از شیوه عجیب برگردانیدن همیانی گم کرده اش که به قول او تمام زندگیش در داخل آن بود تا هنوز به خود نامده است. آلیونا میگوید در اول با توجه به پیامی با اشتباه نوشته زبیهولو و شیوه گفتاری او با روسی وی فکر کرد که مهاجر تاجیک از او بر عوض همیان پول میپرسد، اما اصلا این طور نشد. وای برعکس در تلفن می گفت من تشویش نکشم و آدرس را برایش گویم و خودش پول را می آورد. این حادثه با همین هم جالب است که با واقعه ریالی مونند نیست. این جوان دختری روز که در یک بنیاد خیریه‌ای کار میکند در صفحه فیسبوکیش هم نوشته است که عملیه که مهاجری تاجیک باوری او را به انسانیت بیشتر کرده است. دلیانا میگوید وی تا این وقت هم درباره مهاجران تاجیک اندیشه بدی نداشت. در مسکو تاجیکان زیادند. در خود پیشخانه ما هم راهروهای تاجیک کار میکنند. ما با هم همیشه سلام میکنیم و اگر بارم زیاد باشد آنها با من کمک میکنند. در برای نصرالدین دو ساله که زبیح الله مبلغهای صورت حسابش را به او ارسال کرده است، آلونا میگوید وی حالا در خانه اینترنتی سنت پترزبورگ تربیت میگیرد و مادرش زمان تولد از او دست کشیده است. بنیاد خیریه‌ای حالا برای نصرالدین اویلای نو و پدر و مادر میجسته است. زبیح الله 25 ساله سال 2008 بعد ختم مکتب میونه از ناحیه پنجکنت تاجیکستان با امید دریافت کار و زندگی بهتر به مسکو رفته است و میگوید خیلی میخواست دانشگاه بخواند و صاحب معلومات شود، اما وضعیتی اویلوی برایش این امکان را نمیدهد و چون اکثر دیگر مهاجران بدون یگان جای کار معین وارد مسکو میشود. زبیح الله مهاجری که از 18 سالگی در مهاجرت به سر میبرد میگوید بعد 8 سال کار و زندگی میان مردم روس به این خلاصه رسیده است که آنها چندان به تاجیکان و عموما مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند. بنابراین وی میگوید هر مهاجری تاجیک در این کشور باید با عمل و رفتار خود باعث به تغییر یافتن اندیشه و مناسبت مردم محلی با تاجیکان شوند.
همین ریبن دوشت سنگزده ما همونم با گفتم که خلق تاجیک با بسیار هر چیز میگرم با گفتم میگرم سیمانی بواید بزرو دا هر چیز بود و خلق نیستیم و خیلی همین بسیار میگرم دا پس مزنم و خیلی خودموی دوبریم هستیم.
زبیح الله فرزندی سوم در اویله است. پدر و مادرش که 4 فرزند دارند فعلا باز نشستند و با کمک فرزندان مهاجری خود روزگارشان را پیش میبرند. زبیح الله میگوید بعد رسانه‌ای شدن حادثه پیدا کردن همیان تلفنش به ایست زنگ میزند. هم مردم روس و هم مهاجران دیگر از کنج و کنار روسیه با او تماس گرفته تشکر میگویند. روسیه میزبانی صدها مهاجری کوری از تاجیکستان است. در افکار عمومی روسیه مهاجران تاجیک بیشتر تصویر یک جنایتکار و قاچاقبر مواد مخدر را دارند. تحلیلگران تاجیک برینند که برای شناخت بیشتری تاجیکان در روسیه تاجیکستان به ایمیج سازی نیاز دارد و در این سمت سفارتخانه و کنسولگری و دیاسپوراها باید بیشتر و هدفمندانه کار کنند. آنها میگویند در این مورد نقش مهاجران کاری نیز بزرگ است. زرنگزی نوروز شهر رادیوی آزادی دوشنبه.
سری زبانی رسانه‌های روسی افتادن یک جوان تاجیک برای به صاحبش برگردانیدن همیان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و اکنون از اخبار ورزشی. تقریبا نیم ساعت پیش در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی نهایی برای دریافت جام AFK 2015 میان دسته‌های استقلال تاجیکستان و جهار دارال تکظیم مالایزیا پایان یافت. دسته مالایزیا با حساب 1-0 پیروز شد. در دقیقه 22 بازی بازینگری این دسته با برهنه کردن دروازه استقلال موفق گردید. شوی استقلال برای مساوی یا غلبه کردن در این بازی ناکام شدن. برای دسته استقلال این بازی خیلی مهم بود، زیرا استقلال باری اول در بازی نهایی جام AFK شرکت میکرد. برای تماشای بازی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان هم به ورزشگاه آمده بود. زمنان مبلغ جایزه بازی نهایی جام AFK مسابقه از روی ماهیتن دوم باشگاه های آسیا $600,000 امریکا را تشکیل میدهد. با دسته غالب $350,000 و با دسته فینالیست $250,000 تقدیم می شود. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا شما یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شما میتوانید پیدا کنید. نشانه های سامانه ما این گونه www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این نشر مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.